با توجه به اینکه گوشت سفید و قرمز حلال و حالا فرآورده های اونها مثل سوسیس و کالباس از اقلام پرمصرف خوراکی در ایرانن و حالا دونستن ترکیب و مشخصات فرآورده های گوشتی از لحاظ کیفیت و مرغوبیت برای خیلی از ماها، البته فکر میکنم برای همه اهمیت زیادی داره، چون که به هر حال با جان ما در ارتباط هست، سلامت ما و البته جان ما. میخوام ارتباط برقرار کنیم با آقای دکتر رضا عزتیان، متخصص بهداشت در وزارتخانه بهداشت و آموزش پزشکی، تا در رابطه حالا روند تشخیص و تمهیداتی که برای استانداردهای این موضوع لحاظ میکنن از سوی وزارتخانه از ایشون جویا بشم. آقای دکتر عزتیان خوشبختانه پشت خط تلفنی ما هم هستن. آقای دکتر سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام و درود دارم خدمت تک خانم، همکار گرامیتون و همچنین شنوندگان عزیز.
تشکر میکنم که همراه ما هستید. آقای دکتر عزتیان، من درست گفتم احتمال تقلب در حالا گوشت سفید و قرمز حلال و فرآورده های اون امکان داره وجود داشته باشه دیگه، درسته؟
در کجا؟
در گوشت سفید و قرمز و فرآورده هاش مثل سوسیس و کالباس.
نه
اصلا شما رد میکنید کامل؟
بله قطعا رد میکنم.
خب این استانداردهایی چطور مشخص میشه در وزارتخانه بهداشت؟
ببینید اول که عرض بکنم حضورتون که یک واحد تولیدی در حوزه مواد غذایی وقتی بخواد مجوزی رو از وزارت بهداشت، البته سازمان غذا و دارو، دریافت بکنه، حتما ملزم هست به معرفی مسئول فنی. مسئول فنی فردی داره دانش تخصصی مرتبط با اون فرایندی که براش میخواد استخدام بشه و کار بکنه. قطعا که در اینجا رشته های مواد علوم غذایی و بهداشت مد نظر قرار میگیرن و بعد از اینکه این فرد به عنوان مسئول فنی معرفی شد، آموزش های لازم رو فرا میگیره. وقتی یک محصول چه صنعتی چه فرض فرمایید فولاد باشه، نمیدونم خودرو باشه یا کالباس باشه، سوسیس باشه، اگه قرار باشه اینها مهر و تاییدیه استاندارد داشته باشن یا تاییدیه بهداشت داشته باشن در مورد مواد غذایی و خوراکی، اینها مطمئن باشید که استانداردها یا ساده تر بگم ویژگی هایی برای اینها تعریف میشه که این کالباس میبایست که، حالا بخوام یکی دو تا اصطلاحش رو بگم، فرض کنید میزان خاکسترش مثلا چه مقدار باید باشه، میزان پروتئینش میباید چقدر باشه و امثال هم. این در تعیین این ویژگی ها که نشون دهنده سلامت محصولات غذاییه به دقت در طول دوران فکر شده و هم دقیقا مواردی رو چه به لحاظ میکروبی و چه به لحاظ شیمیایی تعیین شده که وقتی اون محصول دارای این ویژگی ها به لحاظ شیمیایی، به لحاظ میکروبی، به لحاظ رنگ و تمام خصوصیاتی که شما تصورش رو بفرمایید، وقتی که این چک میشه، پایش میشه و بعد اجازه تولید داده میشه، بعد از این هم که حتی محصول تولید شد، این ماده غذایی که اشاره کردید سوسیس و کالباس، وقتی تولید شد باز هم از خط تولید نمونه هایی اصطلاحا سمپل هایی برداشته میشه و باز هم بر اساس ویژگی های محصول مجددا مورد چک و آزمون واقع میشه. پس ما یک سری آزمون هایی قبل مربوط به مواد غذایی هست در ارتباط با گوشتی که حالا میخواد در این سوسیس یا کالباس به کار برده بشه، یک مقداری تعدادی از فاکتورها مربوط به بعدی که در ارتباط با محصول است در مورد سوسیس و کالباس، از هر پارتی یا از هر مقداری که محصول بخواد تولید بشه
بله
این آزمون ها انجام پذیرفته شده. پس احتمال این که در فرایند تولید ما یک محصول تقلبی داشته باشیم، این احتمال وجود نداره.
یا اگه مثلا حتی از گوشت های نامرغوب هم استفاده بشه یا تاریخ گذشته، اینها هم قابل بررسیه؟
قطعاً عرض کردم این که جزء ساده ترین آزمون هاست برای مواد غذایی، اینجا مشکلی به وجود نمیاد. ممکنه حالا محصولی که تولید شد فرض بفرمایید که به بازار عرضه شد، حالا اونجا نحوه نگهداریش خوب نباشه، اون محصول یا تاریخ انقضایش گذشته باشه، اونجا فرض فرمایید دچار مشکل بشه، اگرچه در همون بخش هم یعنی در سطح عرضه هم باز بازرسین بهداشت هستن که اینها رو چک میکنن که یک محصولی که تاریخ انقضاش گذشته به مصرف کننده فروخته نشه. بنابراین این تمهیدات لازم اندیشیده شده. خب خود مصرف کننده هم قطعا وقتی ماده غذایی رو میخواد بخره، چه شیر باشه، چه پنیر باشه، چه سوسیس و کالباس باشه، قاعدتا اولین چیزی که نگاه میکنه اون تاریخ انقضاشه.
آقای دکتر عزتیان، این فناوری
باشه دیگه اون خریداری نمیکنه.
درست. این فناوری که باهاش استانداردها از سوی وزارتخانه بهداشت لحاظ میشه برای سلامت محصولات خوراکی، فناوری هایی است که عمدتاً وارداتی است، اینکه نه ما در داخل کشور خودمون دونستی بهش دست پیدا کنیم.
ببینید سه تا موضوع شما با هم دیگه باید تفکیک بکنید. اول استاندارد. استاندارد متعلق است به سازمان ملی استاندارد ایران.
بله.
این یکی. در سازمان ملی استاندارد کمیته هایی وجود داره. این کمیته ها مثلا در مورد ویژگی های فرض کنید که سوسیس و کالباس، همین مثالی که شما دارید میزنید، این کمیته ها از افراد متخصص در رشته های مختلف برگزار میشه و بعد در این حال که از استانداردهای بین المللی بهره برداری میشه، اون وقت از استانداردهای ملی از سوی اونها در میاد. این حالا نمیشه گفت تکنولوژی، چون تا اون مرحله‌ای که یا فناوری که شما فرمودید بیشتر علمه، مسلمه که از آگاهی‌هایی که در سطح جهانی وجود داره نسبت به یک ماده تشکیل دهنده مواد غذایی حتما استفاده میشه، ولی بومی‌سازی هم در کشور میشه. اون چی که شما در مورد سالم بهداشتی و بعد یک واژه دیگه به کار میبرید حلال، این هست تا مقوله جدا از هم هستن. در مورد حلال فاکتورهای دیگه این مورد استفاده قرار میگیره و در مورد بهداشتی بودن و سلامت و غیره هم اینها هم تعریف مخصوص به خودشون داره. بنابراین وقتی اگه تو یک محصولی نوشته بشه حلال، یعنی که فاکتورهایی که در ارتباط با حلال بودن این گوشت بوده که ازش مثلا اون محصول تولید شده رعایت شده، یه خوب اون فاکتورها هم که دیگه میدونید که به چه هستن. در مورد بهداشتی بود باز هم یک واژه‌ای که شما به کار میبرید در ارتباط با فناوری. ببینید فناوری یعنی تجهیزات.
بله.
تجهیزات سنجش.
بله.
تجهیزات تعیین مقدار. خب اینها میتونن بسیار بسیار پیشرفته باشن یا ممکنه ساده هم باشن. مهم اینه که احتمالاً هر دو هم کار خودشون رو انجام میدن، خوب انجام میدن. اتفاقا خیلی از جاها بیشتر مراکز تحقیقاتی به دنبال خرید پیشرفته ترین تجهیزات یا همون وارد کردن فناوری ها هستن و ممکنه در جاهای دیگه ها حالا این حساسیت بگم، این تاکید بگم نباشه، ممکنه با تجهیزاتی خیلی ساده تر هم بشه صحت و سلامت یک محصول رو، محصول غذایی رو سنجید. روش هایی وجود داره. بنابراین ما به جای اینکه واژه حالا خیلی تاکید داشته باشیم روی تجهیزات یا فناوری، بیشتر روی دانش و روش میشه تاکید کرد. بله دانش و روش وجود داره، چون مثلا همین کنسروی که شما میفرمایید یک محصول جدیدی که نیست، ده ها ساله که این وجود داره، ده ها ساله که شاید اصلا فناوری به اندازه امروز نبود ولی محصول سالم عرضه می شد. پس اینطور نیست که این محصول نیازمند یک تجهیزات و فناوری بسیار پیشرفته باشه برای سنجش سلامتش. بعضی مواقع با چند تا تست های ارگانولپتیکی حتی چشایی میشه بعضی از ویژگی های یک محصول غذایی رو درآورد.
و اینا هرچند وقت یه بار تکرار میشه برای اینکه حالا اطمینان حاصل کنیم که محصول سلامت هست از سوی وزارتخانه بهداشت.
جمله‌ام رو دوباره تکرار میکنم. هر ماده غذایی که وارد یک واحد صنعتی میشه مورد سنجش قرار میگیره، سلامتش پایش میشه و هر محصولی که خارج میشه پایش شده. بنابراین این که چیزی سنجش نشده باشه وجود نداره.
درست.
اگرچه در مورد محصول به عنوان مثال به صورت راندوم این نمونه‌برداری‌ها انجام میپذیره، ولی اون مقدار راندوم هم کفایت میکنه برای اینکه ما از سلامت محصول مطلع باشیم و اطمینان داشته باشیم.
آقای دکتر عزتیان، ما درباره گوشت یخ زده هم با هم صحبت کنیم، چون حالا شنوندگان ما در این ارتباط هم پرسشایی در ذهن دارن که چقدر سلامت این گوشت احراز میشه و آیا اصلا مفید هست برای بدن، چون گاهی اوقات حالا یخ‌گدار میگن که گوشت یخ زده گوشت خوبی نیست یا اینکه مصرفش میتونه به سلامت ما آسیب بزنه. نظر شما به عنوان متخصص بهداشت در این حوزه چیه؟
ببینید، در مورد گوشت یخ زده هم بازم درست مثل بالاخره یک فراوری در موردش به عمل اومده. دوباره تمام اون فاکتورهایی که من قبلا عرض کردم حضورتون در مورد اینها این آزمون به عمل اومده. اصلا شما راحت‌تر عرض بکنم، غیر ممکنه از ساختار صنعتی محصولی بیرون بیاد بدون که به سلامتی اون و تأثیری که بر سلامتی مردم میگذاره توجه نشده باشه. این محصول ماده غذایی مهم نیست که کنسرو باشه، کمپوت باشه یا گوشت یخ زده باشه. اگر ماده غذایی دارای تاییدیه بهداشتی باشه، قطعا تمام تمهیدات برای اینکه از سلامت برخوردار باشه این تمهیدات پیشبینی شده. خطر اونجایی هست که ما بیاییم خارج از این چرخه گواهی بهداشتی یک محصولی رو مورد مصرف قرار بدیم. مثلا گوشتی که تو کشتارگاه ذخیره شده آمده بیرون، این 100% محصول میتونه سالم باشه، اما اگه خودمون رفتیم گلبه‌ای یک گوسفندی رو برداشتیم آوردیم، اون وقتی که باید تردید داشته باشیم یا نگران باشیم که آیا اون گوشت اون دام از سلامتی برخوردار بوده یا خیر. بنابراین وقتی که حالا سوپرمارکت شما میرید با گوشت یخ زده به شما ارائه میشه، اولا که میتونید بچه‌دار کامل از اون که این صحت سلامت داره استفاده بکنید. اون چه که بعضی ها گفت شما اشاره فرمودید میگویند، این میتونه بر اساس میتونه در ارتباط با ویژگی های چشایی یا ارگانولپتیکی باشه، مزه و بو،
یعنی به ذائقهشون نمیشینه، منظورتون
احساس میکنن مزه و بو و طعمش رو مثلا مال اون یکی بهتر بود تا این یکی، و این خب سلیقه‌ایه. اما اینکه این ناسالم است یا اون سالم است یا سالم نه، اصلا اینجور وجود نداره.
درست. آقای دکتر عزتی، نظر شما رو به عنوان متخصص بهداشت در آخر گفتگو در واقع جویا بشم که یه خانم محترمی که دانشجو دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی هستن در شهر کرد موفق به تولید کیت تشخیص تقلبات گوشتی در مرکز رشدی شدن. حالا توضیحش این هست که در واقع گفتن که این کیت میتونه گوشت 25 حیوان مختلف رو همزمان در این فرآورده‌ها نشون بده، به طوری که فرآورده مورد نظر از حالا کدوم حیوانات یا گوشت از چه ماده‌ای از اون حیوانات درست شده، و گفتند که با طراحی و ساخت سامانه آزمایشگاهی ردیابی و شناسایی گوشت و پرورده‌های گوشتی از طریق واکنش‌های زنجیره PCR میشه انواع مختلف گوشت به کار رفته در پرورده‌های گوشتی شامل کلیه غذاهای پخته و خام، سوسیس و کالباس، همبرگر و سایر پرورده‌های گوشتی رو با دقت بسیار بالا تشخیص داد. فکر می‌کنید واقعا بتونه در حوزه علم و دانش به ما کمک کنه برای تشخیص تقلبات در صنایع غذایی ویژه حال محصولات گوشتی؟
ما صدها شرکت داریم که حتی بسیاری از اینها دانش بنیان هستند و در زمین‌های بسیار زیادی کیت تولید می‌کنند. خب قطعا اگر از پس آزمون‌ها بر اومده باشه صحت و کارایی خودش رو نشون بده، خب بسیار بسیار دیگه از کیت‌های دیگه می‌تونه مورد استفاده قرار بگیره.
درسته، حتما همینطوره. خیلی متشکرم که در گفتگوی ما شرکت کردین، با صبر و حوصله ما رو همراهی کردین. آقای دکتر عزتیان، براتون آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم.